بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. البعد يكفي في الرب على آيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم وناهيك قوله تعالى ولا تقل ما ليس لك به علم. فرمودن اگر مراد از سیره سیره اغلائیه باشه، یعنی علما و مسلمین همشون عمل میکنن به خبر واحد و این که عمل میکنن به خبر واحد نه به عنوان انهم متدینون بلکه به عنوان انهم اغلا. فرمودن اینجا دیگر اجماع و سیره شرعیه خارج میشه و میشود سیره اغلائیه. سیره اغلائیه حجیتش مشروط به این است که از طرف شارع مقدس ردعی و منعی نیامده باشه. مرحوم آخون فرمودن ما قائلیم که ردعی نداریم، چون اگر ردعی از این سیره اغلائیه بود لشتهره و لبان یه چیزی بود که مخفی نمیمان برای همه روشن میشد. مستشکل میگوید برای ردع این سیره متشرعه آیات شریفه‌ای که نهی میکند از عمل به غیر علم و روایاتی که منع میکند از عمل به غیر علم خب شفایت بکنه. این آیه که این فرماید ولا تقف ما لیس لک به علم، اون چرا که علم نداری پیروی نکن. حالا اگر اغلا گفتن خبر واحد ثقه زنی برای ما حجته، خب این آیه منع میکنه عمل به خبر واحد زنی را. مطلقا من میکنه او اگه احتمال قوی میشه دیگه علم عرفی، دیگه علم در آیه علم فلسفی نیست، علم عرفیه. علم عرفی هم احتمال قوی به اطمینان رو شامل میشه. بنابراین مستشکل میگوید این آیات رادعیت داره اثیره اغلائیه. مرحوم آخون از این اشکال سه جواب مطرح می کند. جواب اول می فرماید اولا این آیات اطلاقی ندارد که هم زن در اصول دین رو شامل بشود و هم زن در غیر اصول دین را، بلکه این آیات شریفه خداوند در مقام ارشاد مردم و راهنمایی مردم ارشاد به این که زن در اصول اعتقادات کافی نیست. ولا تقف ما لیس لک به علم، یعنی یه چیز غیر علمی در اصول اعتقادات و اصول دین به درد نمی خوره. پس در نتیجه این آیات ارتباطی به مانحنفی نداره. جواب دوم می فرمان حالا اگر ما آمدیم اطلاق در این آیات رو پذیرفتیم، گفتیم آیات شریفه اطلاق داره، هر چیزی که علم در اون نیست مورد نهی خداوند از تبعیت و کسی حق تبعیت کردن رو نداره. می فرمان اگر اطلاق رو بپذیریم ما میگیم یا انصراف دارد و یا قدر متیقن میگیریم از این اطلاق. انصراف دارد به اون زنی که دلیلی بر اعتبار او قائم نشده باشه. لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی لا تقف زن را. اما کدام زن انصراف دارد یا قدر متیقنش اینه؟ زنی که دلیلی بر حجیت او قائم نشده باشه. اما اگر یک زنی دلیلی بر حجیت او قائم شد مثل سیره و اغلاهیه و اینها، او دیگه اشعاری نداره. اشکال سوم می فرماین اگر این آیات شریفه به خاطر راجع باشد از حجیت سیره اغلاهیه، این مستلزم دوره. بیان دور در اینجا این است که اگر این آیات لا تقف ما لیس لک به علم یا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اگر بخوان جلوی سیره اغلاهیه رو بگیرن، باید عمومیت و اطلاقشون حفظ بشه. یعنی ما باید بگیم این آیات عمومیت داره، اطلاق داره، اون وقت آیات به عمومشون و اطلاقشون بیان سیره اغلاهیه را رد بکنن. چرا؟ چون اگر کسی آمد گفت این آیات تغییر و یا تخصیص خورده به اون موردی که سیره اغلاهیه بر حجیت او قائم شده باشه، دیگه این آیات نمیتونه رادع باشه. پس اگر آیات بخواد رادع باشه، متوقف است بر عدم تخصیص، متوقف است بر عدم تغییر. عدم تخصیص و عدم تغییر یعنی عدم تغییر به چی؟ به سیره. یعنی نیامده باشه قبلا سیره مقید و مخصص این آیات واقع شده باشه، بلکه اطلاق و عمومش محفوظ باشه، با اطلاق و عمومش بیاد سیره اغلاهیه را در مسئله عمل به زن و حجیت خبر واحد از بین ببره. نه، اونا دنبال این هست که بگن آیات راده، درسته؟ مستشکل دنبال این هست که بگه آیات راده. آخون می‌فرماد راده در چه صورت می‌تونه باشه این آیات؟ در صورتی که قبلا ما نیاییم بگیم که سیره مخصص واقع شده باشه. خیلی خوب، حالا همین رو می‌خوام بگیم. خیلی خوب، یعنی اگر یه کسی آمد که آقا من ما معتقدیم که حجیت سیره مخصص برای عموم آیاته، دیگه آیات صفت رادعیت رو میتونه داشته باشه یا نه؟ خیلی خوب، حالا دورش مخرب، همین راه درست کنیم دیگه. شما جزو بفرمایید. مستشکل میگفت این آیات رادعیت داره. مرحوم آخون میفرماید که رادعیت متوقف است بر این که قبلا برای ما محرز نشده باشد که این آیات به سیره تغییر یا تخصیص کرده باشد. و عدم تغییر و تخصیص متوقف است، اینی که بگیم این آیات تغییر و تخصیص نخوردن، متوقف است بر این که این آیات عمومیت داشته باشه، اطلاق داشته باشه. در نتیجه رادعیت آیات متوقف است در این که ما بگیم این آیات اطلاق و عموم داره و تخصیص نخورده. عدم تخصیص و عدم تغییر توقف دارد در این که ما بگیم که این آیات رادعیت داره. نتیجه این میشه که رادعیت آیات توقف داره بر رادعیت خود آیات. و این میشه دو، این که ما بیاییم بخواییم آیات رو رادع قرار بدیم برای سیره، این دو لازم میاد. از اون طرف آیات میخواد رادع باشه، اگه بخواد رادع باشه فرع برای این است که عمومش محفوظ باشه. عموم محفوظ باشد یعنی که این آیات به سیره تقیید نخورده باشه. چون اگر ما آمدیم گفتیم آقا لا تخف ما لیس لک به علم الا در اونجایی که سیره و حجیت خبر واحده، خب کسی میاد بگه این آیه دیگه راجعه؟ خیلی. پس آیات شریفه زمانی راجعه که به سیره تقیید یا تخصیص نخورده باشه. این به نفع کبرای کلی که روشن عدم تقیید و عدم تخصیص متوقف است برای اینکه این آیات راجعه باشه. یعنی اگر ما بخواهیم بگیم سیر مخصص نیست، فرع بر این است که آیات راجع باشه. پس راجعی جب توقف بر عدم تقیید و تخصیص داره، عدم تقیید و تخصیص توقف بر راجعی جب داره، یعنی راجعی جب توقف بر خود راجعی جب داره. و هازا دوران رفت صورت یک لا یقال فانه یقال یک مطلبی رو در اینجا بیان میکنه و اون مطلب مستشکل میاد میگوید که آقا شما برای بیان دور چه نیازی دارید که میرید سراغ رادیجه؟ شما برای بیان دور بیایید دور رو در این محدود پیاده کنید، بگید اگر سیره بخواد دلالت کند بر حجیت خبر واحد، خود این مستلزم دوره، خود این مستلزم این است که حجیت سیره متوقف بر حجیت سیره باشه. در بیان دور قبلی نتیجه این میشد که رادعیت الآیات متوقف بر رادعیت الآیات میشد و این توقف الشیء علی نفسه بود و دور لازم میاد. اما مستشکل میگه شما چرا راه دوری رو طی میکنید؟ برای بیان دور همین مقدار که اگر سیره بخواد دلالت بر حجیت خبر واحد بکند این مستلزم دوره. یعنی به این نتیجه میرسیم که حجیت سیره متوقف بر حجیت سیره. چرا؟ حجیت سیره متوقف است بر این که ردی از سیره نشده باشه. روشنه که حجیت سیره متوقف است بر این که ردی اشاره از این سیره نکرده باشه. عدم رد متوقف است بر این که آیات، این آیاتی که الان ما داریم میخونیم، عنوان رادعیت به عموم یا به اطلاق نداشته باشند. عموم و اطلاق در فرض است که سیره مخصص واقع نشده باشد. پس حجیت سیره متوقف است بر عدم رادعیت الآیات. عدم رادعیت آیات متوقف است بر اینکه این آیات قبلا به این سیره چی خورده باشه؟ تخصیص خورده باشه. تخصیص به سیره متوقف است بر اینکه سیره قبلا چی باشه؟ حجت باشه. نتیجه این می شود که حجیت و سیره متوقف بر حجیت و سیره می شود. مرحوم آخون می فرماید نه، این بیان دور در اینجا درست می شود. همان بیان دور اول درسته. در این بیان دور دوم ما میگیم که حجیت سیره اگر متوقف در عدم ردع واقعی بود این بیان دور درسته. خوب دقت بفرمایید اینجا رو، ما یک ردع واقعی داریم و یک ردع علمی داریم. یه وقتی هست که میگیم سیره حجیتش متوقف است بر این که شارع متعال واقعا ردعی نکرده باشه، یه وقت میگیم حجیت سیره متوقف بر عدم ثبوت ردعه. عدم ثبوت یعنی عدم علم بر رد. مرحوم آخون میفرماید اونی که هست این دومیه، یعنی سیره اقلائیه متوقف بر عدم ثبوت ردعه. یعنی شما گشتید ادله رو علم به رد پیدا نکردید. حجیت سیره متوقف بر علم به عدم رد نیست. یعنی علم پیدا کنیم که واقعا سار رد کرده باشه نیست، رد نکرده باشه نیست، متوقف است در عدم ثبوت رد. بنابراین دور از بین میره، چون دور در صورتی است که ما بیم حجیت سیره را متوقف کنیم بر عدم رد تلواقع. عدم رد تلواقع متوقف است در این که این آیات تلواقع تقیید و تخصیص کرده باشند. تقیید و تخصیص این آیات تلواقع متوقف بر حجیت سیره است. اما اگر آمدیم گفتیم حجیت سیره متوقف بر عدم رد فی الواقع نیست، متوقف است بر عدم علم به رد، میگیم بابا ما علم که به رد نداریم، پس سیره در اینجا حجیتش مفرد. اون وقت بعد مرحوم آخون یک شاهدی میارن و اون شاهدی که در اینجا میارن این است که در باب اطاعت و معصیت حاکم عقله. حاکم است که میگوید این عمل رو اگر انجام بدی اطاعت خدا استحقاق ثواب داری، این عمل رو اگر انجام بدی عرض میشود که مخالفت با خدا و استحقاق عقوبت داری. خب اینجا اگر عقل آمد گفت این مورد مصداق اطاعته، این مورد مصداق مخالفته، این برای ما معتبر است، چون مادامی که علم به خلافش از طرف شارع نیامده باشه. ما در اینجا کاری به واقع نداریم که واقع چیه. عقل میگه این اجماع میگه نماز جمعه واجبه، تو باید بخونی و اطاعت کنی، اگرم خوندی و اطاعت شد استحقاق ثواب داری. حالا ولو این که این اجماع مطابق با واقع هم در نیام، لذا برای ما واقع نیست. همانطوری که در باب اطاعت و معصیت که حاکم عقله ملاک برای ما واقع نیست، عقل اون چه که اطاعت بداند بگیم ثواب درش هست، اون چه که معصیت بدون عقاب درش هست، ولو اون چه را که عقل اطاعت بداند مطابق با واقع نباشه. ممکنه عقل یه چیزی رو اطاعت بدونه اما در واقع معصیت هم باشه، اما در اینجا اون واقع برای ما ملاک نیست. پس خلاصه مطلب، مرحوم آخون، باز ضبط مطلب رو عرض میکنیم، مرحوم آخون سیره اقلائیه برای حجیت خبر واحد پذیرفتن. میفرماین آیات شریفه نمیتواند راجع از این سیره اقلائیه باشه. چرا؟ چون مستلزم دوره. دورش رو یک بار دیگه عرض میکنم، اگر آیات بخواد راجع باشد متوقف است بر این که این آیات عمومش محفوظ باشه و به خود همین سیره تأیید نخورده باشه. اگر بخواد به خود این سیره تأیید نخورده باشد متوقف بر این است که راجع باشه. باید راجع از سیره باشد تا سیره مخصص اون واقع نشود. پس رادعیت آیات توقف بر رادعیت آیات داره و هازا دورم. نتیجه این میشه مرحوم آخون سیره اقلائیه رو میپذیرد و میفرماین برای این سیره اقلائیه ما رادع نداریم. این خلاصه مطلب. این قول در بحث دیروز فرمودن ما برای سیره اقلائیه رادع نداریم. حالا مستشکل اشکال میکنه، میگه یکفی فرد على آیات الناهیه، آیاتی که نهی میکند و روایاتی که من میکند ان اتباع غیر العلم، از تبعیت کردن از غیر علم، اینا کفایت میکنه. و ناهی که قوله تعالی، ناهی که معنیش این است که یعنی جنها که ان تطلب غیره، ناهی که گاهی اوقات معنای اجمالی براش میاره، یعنی کفایت میکنه تو را، کفایت میکنه تو را. معنای لغوی ناهی که یعنی اینی که الان من برای شما میارم نهی میکنم شما را که غیر از این چیز دیگه ای طلب بکنید. یعنی همین مقدار در رادعیت چیه؟ کافیه. قوله تعالی ورا تطف ما لیس لک بهی علم، اون چرا که علم نداری تبعیت نکن. و قوله تعالی و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب قلتو این اشکال، قلتو لا یکاد یکفی تلکل آیات فی ذلك، این آیات در رادعیت کفایت نمی کنه. چرا؟ سه تا اشکال مرحوم آخون وارد می کنه. و انهو مضافاً الى انها وردت ارشاداً الى عدم کفایت الظن فی اصول الدین. اولاً این آیات در مقام حکم ارشادیه، لا تقفو حکم تکلیفی رو نمیخواد بیان کند، حکم ارشادیه. ارشاد به چی؟ ارشاد به عدم کفایت الظن در اصول دین. این یک جامعه شعاره میخواد بگه در اصول اعتقادات باید اعتقاد یقینی داشته باشی، زن به درد نمیخوره. جواب دوم ولو سلم، ولو سلم که این آنی سلم نا که این آیات اطلاق دارد، اطلاق دارد، هم شامل اصول دین میشود هم غیر اصول دین. و انما المتیقن لولا انه المنصرف الیه اطلاقها. شما این لولا تا اطلاقها رو تو پرانتز بگذارید. و انما المتیقن هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجه، خصوص اون ظن نیست که دلیلی بر حجیت او نداریم و بر اعتبار او حجتی قائم نشد. یعنی ما از این اطلاق قدر متیقن گیری میکنیم، قدر متیقن از این که ظن به درد نمیخورد چنین ظنی. بعد یه مطلب بالاتری رو تو پرانتز میگه، میگه بالاتر از قدر متیقن، قدر متیقن در فرضیست که از این جهت اجمال داره. میگه آقا آیه میفرماد لا تقفو، از ظن تبعیت نکن. آیا ظنی که دلیلی بر اعتبارش هم قائم شده از اون تبعیت نکنی؟ یا هر ظنی؟ اجمال داره. در مواردی که اجمال داره باید چه بکنیم؟ قدر متیقن. این قدر متیقن اون ظنی است که دلیلی بر اعتبارش قائم نشده باشه. اون وقت تو پرانتز مطلب بالاتر میگم، میگن لولا انه المنصرف الیه اطلاقها، اگر کسی ادعای انصراف نکنه. یعنی ممکنه یک کسی یه مطلب قوی‌تری رو بگه، ادعا کند این آیات اطلاقش انصراف به این مورد داره، یعنی انصراف داره به عدم حجیت ظنی که دلیلی بر اعتبارش قائم نشده باشه. بنابراین خبر واحدی که سیره اغلایی بر اعتبارش قائم شده دیگه مشمول این آیات نمیشه. سانجه چند تا جواب دادن؟ دو تا جواب دادن. این لا یکادو جواب سوم، مضافاً به این دو جواب لا یکادو یکون رد او به ها الا علا وچن دائه، نمی باشد و رد به سبب این آیات مگر به یک وجه دوری طور لازم میاد، یعنی اگر این آیات بخواد رادع باشد از خیره بر حجیت خبر دور لازم میاد. چرا؟ و ذالک بیان دور لأن رد عبدها رد به سبب آیات توقف دارد بر عدم تخصیص عموم آیات، بر عمومش محفوظ باشه، چون اگر عمومش محفوظ نباشه که دیگه راده نیست، باید عمومش محفوظ باشه، بگه هر زنی به درد نمیخوره، ریزی دور و غلا گفتن بی خود گفتن، پس باید عمومش محفوظ باشه. توقف دارد بر عدم تخصیص عموم آیات یا تغییر اطلاق آیات، یعنی عدم تغییر اطلاق آیات به سیره، که سیره بر اعتبار خبر ثقه قائم شده. لهوت یعنی عدم تخصیص و عدم تغییر توقف دارد بر رد انها از سیره به آیات. چه زمانی ما میتونیم بگیم این آیات تغییر نخورده؟ زمانی که بگیم این آیات رادع سیره، چون اگر رادع سیره نباشه سیره میاد محسس آیه واقع میشه دیگه. و هوگر یعنی این عدم تخصیص توقف دارد در رد از سیره به این آیات. و الا یعنی اگر توقف نباشه، یعنی و الا این اگر رد نباشه، لکانت این آیات لکانت مخصصتن او مقیدتن لها. اگر مخصصه بخونیم لکانه میشه لکانت سیره، اگر مخصصتن بخونیم لکانه میشه لکانت آیات. آیات یا اسم فاعل میخونیم، لکانت این سیره مخصص یا مقید آیات کمال آیت با. پس اگه آیات بخواد رادع باشه باید قبلا این آیات تخصیص به سیره نخورده باشه، اگه بخواد رادع باشه باید تخصیص نخورده باشه، اگر بخواد تخصیص نخورده باشد فرع بر این است که آیات نسبت به سیره چی باشه؟ رادع باشه. پس رادعیت الآیات توقف دارد بر خود رادعیت الآیات و هو دورون. خب لایقال مستشکل به آخون میگه آقا شما برای دور چرا راه دور میرید؟ اگر خود سیره بخواد خبر واحد رو حجت کند خود این مستلزم دوره، یعنی با حجیت سیره اگر بخواد خبر واحد رو حجت کنید مستلزم دوره، یعنی که یعنی لازم میاد که خبر لازم میاد حجیت سیره متوقف بر حجیت سیره باشه. به چه بیان؟ می فرماید علاهازا یعنی بنابر دور بودن لا یکون اعتبار و خبر ثقه، نمی باشد اعتبار خبر ثقه به تیره ایزن الا علاوشم دائم، یعنی اگر بخواهیم با تیره و تیره خبر رو درست کنیم دور لازم میام. چرا؟ و این اعتبار خبر نه ایزن همونطور که شما اونجا گفتی دور میاد که هم دور لازم میاد، اون رو همونطور که در رادعیت دور لازم میاد در حجیت هم دور لازم میاد، در یعنی حجیت سیره برای خبر، یعنی اگه بخواییم با سیره حجت کنیم خبر واحد رو که هم دور لازم میاد. اون هدف مستشکل این است که این دور دیگه کفایت از اون دور میکنه. چرا؟ می فرماید فإن اعتباره به ها اعتبار خبر به سیره فعلا یعنی بالفعل یتوقف على عدم الرد به ها عنها، توقف دارد بر عدم رد به ها یعنی به سبب اون آیات از سیره. در چه صورت سیره میتونه حجت باشه؟ در صورتی که آیات رادع سیره نباشه. و هوه یعنی عدم رد توقف دارد علی تخصیص حاله ها توقف دارد که تخصیص داده شود آیات چه سیره، یعنی اگه آیات آمد مخصص واقع شد به سر این سیره دیگه اون آیات نمیتونه رادعه سیره باشه. پس زهوره یعنی عدم رد توقف دارد در تخصیص آیات چه سیره، زهوره یعنی تخصیص توقف دارد بر عدم رد بها یعنی به سبب آیات انها یعنی افسیره. و نتیجه چی میشه؟ باز من عرض میکنم حجیت سیره، یعنی در اینجا دو سه تا قضیه باید بگیم. یک، حجیت سیره توقف دارد بر عدم رد آیات، این یک. قضیه دوم، عدم رد آیات توقف دارد در تخصیص، یعنی باید این آیات قبلا به همین سیره تخصیص بخوره تا اینکه آیات رادع نباشه. تخصیص توقف داره بر عدم رد، عدم رد توقف دارد بر حجیت سیره، عدم رد توقف دارد در اینکه سیره حجت باشه. پس از اون قضیه اول که شروع کردیم، حجیت سیره توقف پیدا میکنه بر حجیت سیره. خیلی میشه تو بله؟ دور محال دیگه. فَإِنَّهُ يُغَان لا يُغَان، چرا؟ چون فَإِنَّهُ يُغَان اِنَّمَا يَكْفِ در حجیت خبر به سر سیره یکفی عدم و ثبوت رد. ببینید اینا قائل در لایوغان، قائل چی گفت در اونجا؟ گفت حجیت سیره توقف دارد بر عدم رد. آخو میگه عدم رد واقعی رو میگی یا عدم ثبوت رد رو میگی؟ اگر عدم رد واقعی باشه حرف شما درسته، اما در حالی که این چنین نیست، سیره اغلا حجیتش متوقف است برای اینکه شما علم به رد پیدا نکنید، یعنی عدم ثبوت رد. حجیت خبر رسد به سیره شکایت میکند عدم و ثبوت رد انها، عدم ثبوت رد از سیره. چرا؟ لعدم نهوز ما یسته و لرده ها، اونی که صلاحیت برای ردش داره قائم نشده. کما یکی فی تخصیص ها لها ظاله، همانطوری این که خواهد میکند در تخصیص آیات عرض میشود که لها ظالم، یعنی همین در تخصیص آیات بخیره شکایت میکند همین عدم ثبوت رد، یعنی همین مقدار که شما علم ندارید به این که این آیات راده هم شکایت میکنند که با همین مقدار شما بیاید آیات رو با سیره کنید تخصیص و تغییر بزنید. بله؟ نه، ببینید عدم علم به رد شرط حجیت سیره، یعنی سیره توقف دارد بر عدم علم به رد، اما عدم علم به رد توقف بر حجیت سیره نداره. اگر نه، ببینید آخون میفرماید که حجیت سیره متوقف بر عدم علم برد، درسته؟ عدم علم برد همین مقدار که الان برای من علم حاصل نمی کنه که این آیات داره کافی دیگه. نه، دقت کنید، نه همین مقدار که الان من علم ندارم که این آیات داره کافیه، همین مقدار و همین مقدار در تخصیص آیاتم که باید میکنم، همین مقدار که نمیدانم این آیات رادعه کافیست که ما آیات رو متخصیص بزنیم به همین سیره. یعنی اونی که مرحوم آخون میفرماید اگر رد واقعی باشه، خب من همین مقدار که احتمال میدم این آیات رد واقعی داشته باشه حجیت سیره توقف پیدا میکنه برای، اما اگر عدم العلم شد، الان که علم ندارم من، که همین مقدار که علم ندارم سیره حجیتش تمام میشه، اون حجیت سیره متوقف بر عدم علم به رد بود. و همین عدم علم به رد در این که ما این آیات رو تخصیص بزنیم کافیه. کما لایق با ضرورت انما جرت علیه سیرت المستمره، اون چه که سیره مستمره جاری در مقام اطاعت، از این شاهد مرحوم آخون بخواد بیاره، در مقام اطاعت و معصیت و در استحقاق عقوبت به سبب مخالفت و عدم استحقاق عقوبت در صورت مخالف موافقت، ولو در صورت مخالفت عن الواقع، ولو در صورت مخالفت از واقع یا للواقع، للواقع بهتره. یعنی اونجایی که عقل میگه این موافقت است، ولو این که در واقع هم مخالفت باشه، یکونو خبر برای اون ماجرته، ان ماجرت یکونو عقلا فی الشرع متبعا، یعنی اون چی که عقل و سیره بر او جاریه در شرع متبعه، ما لم ینه دلیلون، مادامی که دلیل قائم نشود علی المنع عن اتباعه، اتباعی یعنی اتباع ماجرت در شریعت، یعنی مادامی که شما علم پیدا نکنید به راده. شاهد قضیه اینه که الان اون چی که عقل میاد میگه، عقل میگه آقا این موافقته، مگر اینکه علم پیدا کنی به اینکه مخالفته، مقیدش از علم مخالفته یا عدم العلم. عقل مسئله رو مشهور میکنه به علم و عدم العلم، کاری به واقع نداره. دیگه اگه من بهت گفتم این در ظاهر اطاعته، تو اگر آمدی نماز خوندی، عقل گفت این اطاعتم، حالا فرضاً این نماز واقعا یه اشکالی داشته به اطاعتم نباشه، عقل میگه این اطاعته، در اطاعتم باید ثواب متوقف بشه. بعد مرحوم آخون یه فهم و تأمل دارن که خود مرحوم آخون فهم و تأمل رو در حاشیه خودشون معنا کردن. در حاشیه آخون فرمودن شبر سر حجیت داره، ولو این که ما هم سیره رو کنار بگذاریم هم اطلاق و عموم آیات رو کنار بگذاریم. یه تشبیه کردن در حاشیه، می فرماین این مسئله اطلاق و سیره نظیر جریان خاص مقدم و عام مؤخر. شما در معالم و اصول الفقه در جلد اول کفایه خوندید اگر خاص مقدم و عام مؤخر شد، جبران بین چیه؟ جبران بین این است که این خاص مخصص عام مؤخر واقع شود، یا عام مؤخر چی واقع بشه؟ ناسخ واقع بشه. اینجا جبران هم بین این است که سیره بیاد تغییر بزند این اطلاق و عمومات رو، یا اطلاق و عمومات بیان سیره رو از بین ببرند. حالا که این دوتا این چنینه، هر دو رو میذاریم کنار، هم اطلاق رو میذاریم کنار، هم سیره رو میذاریم کنار، قائل میشیم به این که خبر سده حجتون از راه استسقا. بگیم آقا قبل از شرع ما، قبل از شریعت ما، مگر خبر واحد عادل سده حجت نبود؟ چرا؟ بعد که شریعت آمد شک میکنیم حجیتش از بین رفت یا از بین نرفت، استثاب میکنیم حجیت سابقه را. این مطلبی است که مرحوم آخون خودشون در حاشیه بیان کردن، البته با یه مطلب اضافه‌ای که در اونجا آوردن. خب حالا یه روایتی در اینجا اوغلا قبلا یقین داریم ما، نه الان که بخوایم استصحاب کنیم یه کاری به سیره نداریم. ببینید سیره معناش این است که بگیم آقا اوغلا این روش رو دارن، ببینید شاره این روش رو من کرده یا نکرده. اما میگیم که آقا در این که اوغلا قبل از دین اسلام خبر سقه رو اعتمادش میگردن، شکی دارید شما؟ نه، در این که شکی نداریم که اوغلا فرق نمی کنن، به ما هم اوغلا این کار انجام بدن، اون موقع این کار انجام بدن یقینا، یعنی در قبل از دین ما خبر سقه برای اوغلا حجت بوده. حالا شک میکنم حجت یا نه، استصحاب نخورید سیره هم بخوره، چون اون سیره اقلائیه که میگیم یعنی سیره اقلائیه که در زمان شارع باشد و شارع او رو رد نکرده باشد. مکاری به این نداره میگه قبل از دین، قبل از شریعت رو داریم میگیم. خب این روایت رو هم با این که وقت هم گذشته از امام صادق علیه السلام در یک حدیث قدسی که از پیامبر نقل میکند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الله عز و جل یا داوود بشر المذنبین و انذر الصدیقین. خداوند که داوود دستور داد که مذنبین رو بشارت بده. دشی به این که حالا در روایت داره که امی اقبل و توبه، من توبه اینا رو قبول میکنم، میگذرم از گناهان اینها و تفسیر اینها. بعد و انذر صدیقین، اونایی هم که آدم های حسابی هستن، صدیق هم در عملشون، صادق هم عملشون با اعتقادشون یکی هست، آدم های خوب، صلحا، اینا رو انذار بکن. به چی انذار بکن؟ ان لا یعجبو به اعمال، گرفتار عجب نشد. عجب یک دلیجه بسیار بزرگیه که خوب به حسب این روایت که صدیقین هم گرفتار رو کنه، یعنی کسی ممکنه به مقام صدیقین برسد اما هنوز گرفتار عجب باشه. عجب یعنی که عجب یعنی که انسان از عملی که انجام میده خوشش میاد، اختصاص به عمل هم نداره، ایمانی که انسان داره. اگر این ایمانی که انسان داره یا صفات پسندیده‌ای که این انسان داره، تقوا، صبر، عرض می شود که یا صفات کرامت‌های نفسانی که انسان داره، انسان خوشش بیاد. خوشش بیاد به این معنا بگه منم که آدم صابری هستم، منم که طالب العلمم، منم که حامی دینم، منم که میخوام دین رو حفظ بکنم، منم که مسلمانم. این میشه خوش. بله یه وقتی هست که انسان خدا رو شکر میکنه، میگه خدایا اگر من امروز آمدم درس لطف تو، اگر من قدرت دارم مطالعه کنم، عبارات رو بفهمم، مطالب رو درک بکنم، اینا عنایات تو هست. اگه من قدرت دارم نماز بخونم، روزه بگیرم، درک بکنم ماه رمضان رو که بعدم میام، ماه رجب رو، ماه شعبان رو، اینا همه لطف تو هست. خدایا من تو رو شکرگزارم و اعترافم بکنم به این که اینا چیزی نیست در درگاه خدا. اگر یک عمری هم انسان بیاد زحمت بکشه درس بخونه، در درگاه خدا همه اینها ذره‌ایه. یه عمری انسان عبادت بکنه چیزی نیست که بشه قابل عرضه پیشگاه خدا باشه. این خیلی خوبه اگه انسان واقعا برسد به این اطمینان نفسانی که مطمئن شود که اون چی که هست از خداست و اون چی که نفس هست مربوط به خودش هست و باورش بشه. این خوب خیلی خوبه. اما غیر از این مسئله، انسان تو خونه داره نماز میخونه، نماز اول وقت خامشه میخونه، صبح رو فهم میکنن، خامشه نماز اول وقت میخونه، لذت هم میبره، اما بین خودش و خدا، حالا مسئله ریا بره کنار، مسائل دیگه بره کنار، همین که بین خودش و خدا بگه من یه فرقی رو دیگران پیدا کردم، من خوشم اول وقت نماز خوندم، من این کارو کردم، اصلا جنبه شکر رو نقصش میذاره کنار، این جهتش بود. بین خودش و بین اهل بیتش تو خونه یه فارغی احساس کنه، میشه اوج. اگه من طلبم، اما برادر من کاسبه، هیچم در ظاهر به روی او نیاره که تو از جهت علمی ضعیفی، من قویم، تو کجا و من کجا، شاید کفش هم جلوی پای او بگذاره، احترامش هم بکنه، بالا دسته رو هم نشینه، اما احساس بکنه که این یه برتری از او داره، اینشو باشه، همین احساسش. و لذاش که میگن که صدیقین هم گرفتار این مسئله هستن. مسئله خیلی مشکله. طهارت نفس یه لحظی هست و هزار وادی داره. چی میتونه ادعا بکنه که من طهارت نفس داره؟ یک روزه و یک ریشهش این است که انسان عجب نداشته باشه. آیا واقعا در روز ما چقدر گرفتار عجب هستیم؟ نسبت به زن، فرزند، برادر، پدر، مادر، همسایه، چیه که حالا دو تا کتاب میاریم و دو تا خطه میخونیم و دو تا هر دو شاید خط رو زیر رو میکنیم و میکنیم. مراقب باید خیلی باشه. در ایمانش انسان ممکنه گرفتار و موجود بشه. ایمانی که داره بگه من مؤمنم، اون آدمی که اون برای زمین کافر است. بله، شکر کردن یه مطلبیه، لذت بردن از اینکه خدای نعمت رو به او داده یه مطلبیه، اما اینی که بگه من دارم و دیگران ندارم، این یک گناه و یک موبقه و یک رذیلت بزرگ نفسانی. اعمال انسان رو فاسد میکنه. عجب به حسب روایات مفسد عمله، یعنی عمل انسان رو میکوسونه. درس میخونیم با عجب کوسیده میشه، نماز میخونیم با عجب کوسیده میشه، روزه میگیریم با عجب کشیده میشه. مفسده برای همه. خداوند از شر عجب همه ما رو حفظ